بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم به همه مخاطبین گرامی و عزیز، و خداوند متعال رو شاکر هستم که توفیق شد برای بار دیگر در خدمتتون باشم و از سلسله مباحث مرتبط با بحث مهم و جدی هوش مصنوعی که یکی از مهمترین و حتی به تعبیری میشه گفت در حال حاضر و در آینده قابل پیشبینی مهمترین مؤلفه ای هست که داره به حوزه تمدن سازی میپردازه و آثار جدی بر این حوزه میذاره بپردازیم. خب در مدت تقریبا چند هفته اخیر یکی از مباحثی که خیلی پر سر و صدا و با حجم بالایی از بررسی مورد توجه قرار گرفته، مخصوصا در عمومیت فضای سایبر، چه در حوزه افرادی که کارشناس هستن، چه بین افراد عمومی که معمولا در فضای سایبر جنبه کاربر پیدا میکنند، مسئله این متاورس هست. لذا تصمیم بر این شد که یکی از جلساتی که در خدمت عزیزان هستیم رو به موضوع متاورس بپردازیم و با همون دیدگاهی که سابق بر این داشتیم، یعنی مسئله اینکه در حوزه تمدن سازی از چه مبانی نشأت گرفته و چه آثاری خواهد داشت نسبت ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران که مبانی تمدنی مختص به خودمون رو داریم که برآمده از هویت ایرانی اسلامی هست، در نسبت با متاورس چگونه خواهد شد، آیا برای ما امکان استفاده داره، آیا وضعیتی که بتونیم مصادره به مطلوب بکنیم، شرایطی که متاورس ایجاد میکنه رو خواهیم داشت، یا کاملا برخورد ما با چیزی مثل متاورس باید سلبی باشه، آیا نیاز هست ما در فرایند تمدنی خودمون بدلی برای آن چیزی که به عنوان متاورس داره معرفی میشه از سوی غرب داشته باشیم، یا اساسا در مدل جامعه سازی ما این یک ضرورت نیست و بیشتر به اصطلاح به عنوان یک جو الان مطرح شده، نه یک ضرورت که بخوایم حتما در اختیار داشته باشیم. سعی بر اینه که در این جلسه به مطالبی که عرض شد و موارد دیگر، اون هم بیشتر با استناد به حوزه مطالعاتی که خود غرب در سالهای گذشته توسط اندیشمندانش انجام داده، به پاسخهای مستند و متقن برسیم. موضوع متاورس همونطوری که عرض کردم در مدت اخیر خیلی پر سر و صدا داره بهش پرداخته میشه، اما این اصلا به این معنی نیست که تازگی داره. موضوعی است که تازگی نداره، در هر سلایه فلسفی، نظری و عملیش یا همون بعد فنیش از سالها قبل نسبت بهش مفصلا مطالعه صورت گرفته و بیشتر این که یک دفعه در فضای فارسی زبان، در فضای سایبر پررنگ شد و دوباره داره بهش پرداخته میشه بابت خبری هست که مربوط میشه به شرکت سابق فیسبوک که مدیر عاملش مارک زاکربرگ برای اینکه پروژه قایی و نهاییشون که همون متاورس هست رو بخواد عملیاتی بکنه، اسم این شرکت رو از فیسبوک تغییر داد به متا و ما به ازای این خیلی بهش پرداخته شد. همینجا این نکته رو عرض کنم که طبق بررسی هایی که انجام شده، واقعا در ایران بیش از عمده کشورهایی که تونستیم بررسی کنیم با یک حجم خیلی بالایی داره به مسئله متاورس در افکار عمومی و به صورت عمومی در فضای رسانه‌ای پرداخته بشه. از جمله در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی که بیشتر اونها رو بررسی می‌کردیم، مردم به صورت عمومی که تقریبا شاید میشه گفت هیچی، و حتی کارشناسان مربوط به حوزه فضای سایبر هم این حدی که اینجا داره به متاورس پرداخته میشه درگیر این موضوع نیستند. یعنی این نگرانی وجود داره که شاید مثل خیلی از رده های تکنولوژی در فضای سایبر که سابق بر این وقتی اومد به نوعی با یک جوی که ایجاد شد از حیث رسانه‌ای به جای اینکه بخواد باهاش معقول برخورد بشه، ما وارد اون عرصه ها شدیم و بعد از اینکه ایجادش کردیم، توسعهش دادیم و مردم رو به کاربرش تبدیل کردیم، حالا تازه به این نتایج رسیدیم که مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی برای حریم خصوصی، مسائل اخلاقی و غیره داره و باید بیایم حالا این سری از طریق پیوست زدن، پیوست فرهنگی، پیوست رسانه‌ای، پیوست اخلاقی و غیره بهش بپردازیم. نگران هستیم که این سری در خصوص متاورس هم نکنه چنین اتفاقی بیفته. خب اگر بخوام یک نقطه کلیدی همین ابتدا عرض کنم که بر مبنای اون بخوام برای مسئله متاورس از حیث نظریش تعیین تکلیف بکنیم که کجا رو مطالعه بکنیم تا بخوایم دقیق‌تر به مفهوم متاورس امروزی برسیم، مشخصا مفهومی که سابق بر این با عنوان زندگی دوم شناخته می‌شده، سکند لایف. مفهوم سکند لایف بشه گفت به نوعی اساس و شاکله حوزه فرهنگی و نرم بحث متاورس رو داره پیش میبره و تشکیل میده. همینجا هم این نکته رو عرض کنم که وقتی اشاره میکنم به متاورس، منظور یک نام تجاری که امروز شرکت سابق فیسبوک میخواد بهش برسه نیست، بلکه اساسا مفهوم متاورس رو این شرکت ایجاد نکرد. همین عنوان با همین تعاریفی که عرض خواهم کرد حداقل از 15 سال پیش مطرح شده و در حال مطالعه این بودیم. پس ما متاورس رو داریم به عنوان همون مفهوم عمومی که از سالها پیش مطرح بوده بهش میپردازیم. حالا هر بازیگری که میخواد در عرصه جهانی متولیش باشه و پیادهش بکنه فرقی نمیکنه، یا حتی اگر اساساً پیاده هم نشه، کما اینکه در همه این سالها به این سمت نیامده بودن که عملیاتیش کنند. خب و در این حوزه هم یک رزومه کلی عرض کنم اگر که مخاطبین گرامی مد نظرشون بود بخوان رجوع بکنن و مقالات علمی در این حوزه رو بخونن. در این بیش از 10 سالی که داشتیم بر مفهوم زندگی دوم مطالعه میکردیم، از جمله کارهایی که انجام شد این بود که اولین کنفرانس علمی در این حوزه با عنوان کنفرانس علمی بررسی ابعاد زندگی دوم در اسفند 1391 رو برگزار کردیم که مشخصا اون زمان پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی متولیش بود و دبیر علمی این کنفرانس یکی از اساتید دانشکده مهندسی دانشگاه تهران بودند و مجموع مقالاتش موجود هست، لذا میشه رجوع کرد به اونها و بررسی کرد که حدوداً 10 سال پیش زمانی که کنفرانسی برای این موضوع تشکیل شد در ایران چه ادبیاتی نسبت به این قضیه بود، تا کاملا مشخص بشه هم عمق لازم وجود داشته و هم اینکه اساساً مفهوم جدیدی نیست اگر امروز داره دوباره مطرح میشه. یه حوزه مطالعاتی هم عرض کنم اگر عزیزانی میخواهند که مطالعات تکمیلی داشته باشن نسبت به این مسئله، خب این قضیه از جاهای مختلفی شکل گرفته و ریشه هاش در دانش‌های مختلف قرار داره، لذا اصلا نمیشه با مسئله مثل متاورس به عنوان مفهومش و خصوصا مبانی فلسفی نظریش تک بعدی مواجهه داشت و لازم هست که مطالعات به صورت چند بعدی باشه. به حسب تجربه 3 حوزه رو خدمتون عرض میکنم که اگر کسی میخواد دقیقا متوجه بشه متاورس چیست و چگونه هم از نظر فنی میخواد پیاده بشه، یعنی به گونه‌ای معرفی کنم که هر سلایه فلسفی نظری و عملی رو دربر بگیره اون سیر مطالعاتی، مشخصا مثلثی رو در نظر بگیرید که 3 رأس داره. این 3 رأس اولین و مهمترینش دانش سایبرنتیک هست که داره میاد این فضا رو شکل میده و این مفهوم بخش جدی از مبانی مخصوصا فلسفی و نظریش در حوزه سایبرنتیک هست. اینجا هم اگر بخوام مشخصا یک اثر رو معرفی بکنم بیشتر ارجاع میدم به کتاب دوم آقای نوربرت وینر، کتابی با عنوان The Human Use of Human Beings، استفاده انسانی از انسانها. در این کتاب که زیر تیتر کتاب نوشته شده سایبرنتیک and سوسایتی، سایبرنتیک و جامعه، که ما این رو به تعبیر سوسای و سایبرنتیک میشناسیمش امروز، یعنی کنترل جامعه از طریق مبانی و نگاه سایبرنتیک. مبنای این که اساساً متاورس چجوری میاد جامعه سازی میکنه در این کتاب خوب مورد بررسی قرار گرفته و البته آثاری که در حوزه سوسای سایبرنتیک نوشته شدن به این موضوع خیلی خوب پرداختن. رأس دوم این مثلث حوزه فلسفه ذهن است، فیلسوفی آف مایند، که غرب مدت‌های مدیدی داره به این موضوع می‌پردازه، حداقل در دوره مدرن متون بسیار زیادی وجود داره و بخش مهمی از فلسفه مطرحشون به این قضیه پرداختن و کماکان هم مورد نظر هست و دهه هاست که برای این موضوع کارهای عملیاتی در جاهای مهمی مثل سازمان سیا انجام شده، مثلا پروژه MK Ultra یکی از پروژه های جدی در حوزه کنترل ذهن هست که همچنان هم ادامه داره با سبک و سیاق جدیدی. برای این مسئله یک سری از دانشگاه های آمریکا وارد شدن، مثل دانشگاه پنسیلوانیا، و پروژه هایی رو دارن که از طریق تراشه بتونند ذهن افراد رو در اختیار بگیرن و کنترل بکنن، و این پروژه عملیاتی شده. فیلم های آزمایشاتش هم وجود داره که تراشه ها روی ساقه مغز کاشته میشه و بعد چجور ارتباط مغز اون فرد رو با دستگاه برقرار میکنه و میتونه تحت کنترل قرار بگیره. پس در واقع رکن دوم رو عرض میکنم، حوزه فلسفه ذهن. حالا اینجا اگر بخوام یک اثر معرفی کنم، کتاب فلسفه ذهنی که آیه نیل کمبل نوشته و به فارسی هم ترجمه شده با همین عنوان فلسفه ذهن، این کتاب هم خیلی خوب بررسی کرده، از مبانی فلسفه ذهنی در نگاه غربی ها شروع کرده و دقیقاً این رو متصل کرده به حوزه آینده شناسی فناوری ها و اونجا داره مشخص میکنه چجور از طریق تکنولوژی، از طریق هوش مصنوعی ما میخوایم برسیم به مسئله کنترل ذهن. ضلع سوم هم در این مثلث مفهوم انقلاب صنعتی چهارمه که با عناوین دیگری مثل انقلاب دیجیتال، انقلاب هوشمند و انقلاب سایبرنتیک هم شناخته میشه. اینجا هم اگر بخوام دو اثر معرفی کنم به عنوان آثار پایه، یکی کتاب انقلاب صنعتی چهارم از آقای لوچانو فلوریدی هست که از فلاسفه زنده و در قید حیات حوزه سایبرنتیک هست، و دوم هم کتاب انقلاب صنعتی چهارم از آقای کلاس شواب هست که دبیر ورلد اکانومیک فروم هست، مجمع اقتصاد جهانی، که ما در ادبیات فارسی این رو بیشتر به عنوان اجلاس داووس می‌شناسیم و اتفاقا اخیراً همین یکی دو هفته پیش دوره جدید جلسات بین‌المللیشون شروع شد و مصوبات بسیار جدی داشتن که در آینده نزدیک ما آثارش رو در کشورهای مختلف احتمالاً از جمله در ایران هم خواهیم دید. کتاب انقلاب صنعتی چهارم آقای کلاس شواب میشه گفت حتی از جنبه هایی شاید ارجحیت داشته باشه به کتاب آقای فلوریدی، و در مجموع این مثلث وقتی مطالعه بشه خوب نشون میده که مفهوم متاورس میخواد به چه سمتی بره و چه اثری رو در حوزه تمدن سازی داره. اما بنده اگر بخوام خروجی مطالعات چندین ساله رو در چند خط خدمتون عرض بکنم و مشخصا بیان کنم که متاورس داره چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه سمت و سوی در تمدن سازی مد نظر غرب در حوزه لیبرال دموکراسی مد نظر داره و میخواد بهش برسه، اینطور میتونم خدمتتون بگم که شما چندین مؤلفه رو، مثلا ده ها مؤلفه اصلی رو در نظر بگیرید که از این ده ها گزاره و مؤلفه اصلی چند صد یا حتی اگر اغراق نباشه چند هزار مؤلفه خرد و فرعی در حوزه تمدن سازی حاصل میشه از برهم کنش اینها با هم دیگه، و تمامی اینها داره در متاورس دیده میشه. چند تا از مهمترین اینها رو اگر بخوام خدمتون عرض کنم، از اونجایی که متاورس یک فضای کاملا واقعی و ناملموس هست در این حال، یعنی همون اصطلاح ویرچوالی که در زبان انگلیسی بهش پرداخته میشه و این رو به هیچ عنوان نباید مجازی تلقی کرد، یک فضای کاملا واقعی ناملموس هست که از حیث انطباق اون چیزی که دارن در خصوصش توضیح میدن با مبانی تمدن سازی و فلسفه تمدنی غرب در دوره مدرن وقتی که این انطباق صورت میگیره مشخص میشه که اون اوتوپیا یا اون آرمان شهری که میخواستند بهش برسن هنوز نتونستن بهش برسن و دیگه هم امکان نداره به صورت فیزیکی بتونن بر پهنه زمین به اون آرمان شهر مد نظرشون دست پیدا کنن، حالا تمام مصادیق این رو بردن در جایی به نام متاورس تعریف کردن و در واقع میشه گفت متاورس همون اوتوپیای تمدن غرب هست از نظر تمدن شناسی، و هر آن چیزی که به دنبالش بوده و هست و نتونسته به صورت عینیت فیزیکال بهش دست پیدا کنه حالا به عنوان یک پدیده ویرچوال میخواد در اون فضا بهش برسه، لذا پر هست از ارزش‌های تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و اساسا نمیشه این فضا رو یک فضای صرفا فنی در نظر گرفت که اگر در اختیار اونها باشه مبانی اونها رو پیش میبره، اگر بیا در اختیار ما قرار بگیره مبانی ما رو جلو خواهد برد، بلکه این رو هر کشوری که پیاده کنه اما این مبانی رو تغییر نده اونجا مشخصا اوتوپیای لیبرال دموکراسی داره شکل میگیره. چند تا از مهمترین این گزاره ها رو در حوزه های مختلف عرض میکنم که بحث ملموس بشه برای مخاطبین گرامی. یکی از جدیدترین حوزه هایی که حاکمیت های غربی همیشه در دهه های گذشته دنبال می کردن، حتی در نگاه کمونیست ها هم این جدی بود نه فقط در نگاه لیبرال ها، مسئله هست تحت عنوان تفرد، با عنوان ایندیویژوالیسم در منابع خودشون بررسی شده. موضوع تفرد به این میپردازه که هر چقدر ارتباط فیزیکال بین افراد با همدیگه بیشتر باشه، یعنی افراد در حوزه‌های اجتماعی با همدیگه کمتر مرتبط باشند، در نتیجه تحکم حاکمیت بر مردم راحت تره. لذا ارتباطات میاد در بستری به نام شبکه‌های اجتماعی و بعد هم توی نسل جدیدش پیام‌رسان‌های فوری تعریف میشه. مشخصا از 2004 با فیسبوک این قضیه کاملا جدی شد و یک رنگ جدیدی به خودش گرفت و دقیقاً این باعث یک نوع کنترل اجتماعی شده، ضمن اینکه مردم تصور میکنن با هم دیگه ارتباط دارن از طریق ارتباطات راه دور یا همون تلکامیونیکیشن، در این حال کاملا تحت کنترل هست و اینطوری حاکمیت‌های غربی تونستن بر بعد اجتماعی خودشون تفوق بیشتری پیدا بکنن. لذا تعمیق موضوع تفرد کاملا برای غربی‌ها یک انگاره جدی در جامعه سازیشون هست. این حتی در متون پایه آینده شناسیشون هم در قرن جدید میلادی قبلا به صراحت ذکر شده و مسئله جدیدی نیست. همینجا حالا بخوایم یک قیاس تطبیقی داشته باشیم، آیا در جامعه دینی ما که ارکان اجتماعی و قواعدی مثل ید الله مع الجماعت رو داره، ما میپذیریم که مسئله مثل تفرد بخواد اینجا بست پیدا بکنه و آیا این اساساً با حوزه اجتماعی ما انطباق داره یا از سمت مقابل باعث یک گسست و تضعیف ارکان اجتماعی نظام دینی خواهد شد؟ مورد بعدی اینه که متاورس یک تلفیق از پیشرفته ترین تکنولوژی ها در حوزه سایبره که بعضی از اینها به صورت نصفه و نیمه تا الان داره استفاده میشه و حد کمالش در متاورس، بعضی از اینها اصلا استفاده نشده تقریبا و حتی ناشناخته است. مثال عرض بکنم، مثلا مسئله دیجیتال دراگ یا مخدرهای صوتی. مخدرهای صوتی و دیجیتالی مواردی هستند که کاملا عملیاتی شدن در سالهای گذشته. یک دوره مطالعات جدی خود ما بر اینها بود که مشخص بشه این صرفا یک اصطلاح یا در حال پیاده سازی هست و به حوزه تکنولوژی هم وارد شده. این مفهوم به صورت خلاصه عرض کنم که کاملا واقعی است، حتی در آزمایش های عملیاتی که خیلی از کشورها انجام دادن و بخش از خروجی های اینها رو به عنوان مقالات ISI منتشر کردند، نشون داده شده که وقتی از مصادیق دیجیتال دراگ ها روی افراد استفاده شده و در همون لحظه هم حالا از طریق دستگاه های مربوطه در آزمایشگاه های نقش برداری مغز و عکس برداری از مغز داشتن فعالیت های مغزی این افراد رو رصد می کردن، میزان دوپامین حاصل از استفاده از مخدرهای دیجیتالی تقریبا در رده مخدرهای صنعتیه و چنین وابستگی رو میتونه ایجاد بکنه از حیث درجه تخدیر و اعتیاد. اما خب این در بعد فیزیکال جامعه اصلا مطرح نشده و ما مخدرهای سنتی و صنعتی رو میبینیم که خیلی در کشورهای مختلف مطرح. این جزء تکنولوژی هایی است که میاد در فضای متاورس، اونجا به بهره برداری کامل میرسه تا بخواد جنبه مربوط به خودش که براش در نظر گرفته شده رو پوشش بده و از این موارد زیاد هستن. صدها تکنولوژی جدی که تجمیع اینها و برهمکنش همه اینها در حالت قایتشون در متاورس دیده شده. مسئله سرمایه داری و بازار سرمایه که در حوزه اقتصاد لیبرال یک مسئله بسیار جدی هست، این با همین مبانی اما با عمق بیشتر در متاورس دیده شده. همین الان خیلی از افرادی که شاید متاورس رو صرفا شنیده باشن، اگر اخبار رو شنیده باشن، احتمالا که از دست اخبار که شنیدن اینه: خرید و فروش زمین در متاورس. یعنی در حالی که هنوز جامعه ما نمیدونه اصلا متاورس چی هست و داره چه اتفاقی میفته، مسئله حوزه سوددهی و تجارت از جنبه اقتصادیش مطرح شده در جامعه، حتی جامعه کشور ما. یکی از جدیدترین موضوعاتی که در متاورس داره بهش پرداخته میشه مسئله آواتاریزمه. آواتاریزم رو خب ما اینجا شاید صرفا از یک جنبه فنی در نظر بگیریم، اما مسئله آواتاریزم یک نگاه فلسفی نظری عمیق داره. مشخصا انسان غربی که خیلی از موارد رو دوست داره بهش برسه و به دلایل مختلفی در فضای فیزیکی در همین زندگی عیانش نمیتونه بهش دست پیدا کنه، حالا میاد اینها رو در اون آواتاری که بدل هویت شخصیتی خودش هست در فضای سایبر سعی میکنه ایجاد کنه. لذا آواتاریزم هرچند یک بُعد تکنولوژیک و فنی داره که اتفاقا حوزه گسترده ای هم هست و خیلی هم ساده نیست از حیث فنیش. اما در یک عبارت کوتاه بخوام توضیحش بدم، آواتاریزم به معنی شدن آن چیزی که نیستم هست. لذا بخش جدی از مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی نشون میده معمولا افراد در آواتارهای خودشون توی فضای سایبر عموما اون نقاط خلأ شخصیتی و روانی مد نظرشون رو که نتونستن بهش برسن پیاده میکنن. ما همجا سوالمون این هست که آیا حوزه نفسانیات و علاقه درونی انسانها در جهان در چهارچوب یک نگاه صحیح اجتماعی هست که بخواد تمام قد در متاورس بروز و ظهور پیدا بکنه، یا عمده اینها حاصل اختلالاتی هست که در ابعاد مدلی که تمدن غرب ایجاد کرده از زندگی برای افراد حاصل شده و این خلأها و عقده‌های درونی اگر بخواد بیاد در قالب آواتارها پیاده بشه در اون متاورس، اونجا داره چه جور اجتماعی رو برای زندگی رقم میزنه و اونجا تکلیف یک انسان با نگاه توحیدی چی هست. مسئله کنترل همه جانبه که اساساً نگاه پایه در دانش سایبرنتیک هست دیگه اینجا به غایت خودش میرسه، که هم جنبه‌های فیزیکال انسان رو تحت کنترل میگیره. علت رو هم عرض کنم، چون ما برای ورود به متاورس دیگه از مدل تکنولوژی‌های رایج امروزی مثل موبایل و تبلت و لپتاپ و اینجور موارد استفاده نمی‌کنیم. نسل اول متاورس از طریق عینک‌های VR هست که همیشه همراه شماست و این میاد جایگزین ابزار ارتباطی شما مثل موبایل میشه، و نسل دومش از طریق کاشت تراشه روی نقاط حساس و اساسی عصبی انسان هست که این دیگه تماما داره بعد فیزیکال انسان رو در نظر میگیره. تأکید میکنم این قضیه به هیچ عنوان، این چیزی که دارم عرض میکنم، به هیچ عنوان یک نگاه انتزاعی نیست. این کاملا عملیاتی شده، پروژه های متعددی به این پرداختن و به این نتیجه رسیدن. چرا این تأکید رو میکنم؟ چون یکی از خلل هایی که متاسفانه در این دو ساله کرونا بابت اینکه بخشی از مباحث علمی پیش نمیرفت از سوی افرادی که مطرح میکردند یا سعی بر این داشتن که حتما برای تایید نگاه خودشون حوزه های دیگه رو رد بکنن، ولو مثلا حوزه هایی که عملیاتی شده، یکیش همین بود که کلا به مسئله کنترل انسان از طریق تراشه ها وقتی که میپرداختن کلا این رو منکر میشدن و این ادبیات رو به یک نحوی لوس کردن در جامعه، در صورتی که این کاملا واقعی هست و غفلت ازش باعث میشه که اتفاقی بیفته که ما فکر میکنیم اصلا وجود نداره. نسل نهایی متاورس از طریق تراشه ها در بخش های حساس عصبی انسان اون کانکشن رو برقرار میکنه و انسان رو متصل میکنه به اون فضا، و اینجا هم کنترل بر پدیده انسان از جنبه فیزیکالش و مکان و زمانی که داره طی میکنه صورت میگیره، هم دیگه کلا بر اون حوزه فعالیت هایی که داره در فضای سایبر خاصتا در متاورس انجام میده. مسئله جهانی سازی اینجا فوق العاده جدیه. اگر مفهومی تحت عنوان نظم نوین جهانی رو در نظر بگیریم که امام جامعه این رو در دیدار رمضانیشون با دانشجویان و دانشگاهی‌ها هم مطرح کردند و به جد بهش اشاره کردند که ما نسبت به این نظم نوین جهانی و تحولاتی که این رو داره رقم می‌زنه، مثل جنگ روسیه اوکراین که خودشون اشاره فرمودن، باید به این حساس باشیم و بررسی کنیم که اگر این احتمالاتی که دارن معادلات بین‌المللی رو تغییر میدن و یک نظم جدیدی رو ایجاد می‌کنند واقعی باشه، یه وقتی غفلت باعث نشه که منافع و امنیت ملت و کشور به خطر بیفته و ما باید نقش خودمون رو از جنبه نگاه دینی خودمون ایفا بکنیم و نگذاریم که نظم مد نظر غرب و اون چیزی که در آینده پیش بینی کرده رو بخواد به اون صورت مد نظرش محقق بکنه. اینجا وقتی که صحبت از نظم نوین جهانی میشه، یک کلید واژه اصلی براش مطرح میکنن در غرب تحت عنوان گلوبالیزم یا همون جهانی سازی شدنی که در حال طی کردن مسیرش هستند. متاورس یکی از جدیترین مفاهیم هست برای اینکه این جهانی سازی رو بخواد به عینیت تبدیل بکنه، و فارغ از اینکه شما چه انسانی هستید، چه جنسیتی دارید، مرتبط با کدوم تمدن، چه ملیتی دارین، چه دینی دارین، چه سطحی از تخصص و سواد رو دارید، همه اینها رو میذاره کنار و میاره اونجا همه افراد رو یکسان سازی میکنه در اون فضایی که کاملا در اختیار خودشون هست، مبتنی بر کد اون فضا ایجاد شده و همه چیز در کنترل کامل هست. برای اینکه مشخص بشه وقتی صحبت از کنترل کامل میکنیم یعنی چی، صحبتی اخیراً با یکی از دوستانی که در حوزه تبلیغ دین فعالیت میکنند شد و پرسیدن که آیا متاورس میتونه برای مبلغین یک فضای مناسبی باشه در آینده که بریم به سمتش. گفتم این نگاه ناشی از این میشه که در نظر بگیریم اون فضا هم مثل همین فضای فیزیکال در کنترل مطلق هیچ کس نیست الا خداوند متعال، و حالا انسان‌ها به نسبتی که تونستن در این فضا تصرف داشته باشن به همون میزان میتونن کنترل کنن. اون فضا کاملا با کد ایجاد شده و صفر تا صد در کنترل مطلقه. اصلا شما به این فکر کنید، اجازه میدن شما با هویت مسلمان وارد فضای متاورس بشید، چه برسه به اینکه بخواید تبلیغ کنید؟ آیا اونجا شما میتونید سمبل هایی مثل مثلا مسجد ایجاد بکنید که حالا ذیل اون بخواید به تبلیغ بپردازید؟ یعنی اون فضا کاملا متفاوت است از این چیزی که ما اینجا داریم میبینیم، و نباید ادراکمون رو از فضای فیزیکال ببریم تطبیق بدیم با فضایی مثل متاورس. عرض کردم متاورس اوتوپیای مد نظر غرب است. در اون اوتوپیا اگر در نگاه فلسفیشون امثال نیچه سالها پیش اعلام کردند که خدا مرد و خدایی وجود نداره و اومانیسم رو به قایی ترین و عالی ترین شکل مد نظر خودشون سعی کردن رقم بزنن، متاورس هم همین فضا رو خواهد داشت و در متاورس خبری از توحید نخواهد بود. مسئله تکینگی تکنولوژی یا کنترل بر انسان از طریق هوش مصنوعی که یکی از کلیدواژه‌های فلسفی نظری در حوزه هوش مصنوعی هست. تکینگی تکنولوژی رو من در یک خط اگر بخوام توضیح بدم که برگردان عبارت تکنولوژیکال سینگولاریتی هست، به این معناست که به یک نقطه ای برسه جهان که مجموع هوش مصنوعی از مجموع هوش انسانی بیشتر میشه. پس در نتیجه هوش مصنوعی انسان رو کنترل میکنه. این نقطه کاملا در متاورس دیده شده و مسئله تکینگی تکنولوژی اونجا رخ خواهد داد. و در واقع اونجا دیگه اینطور نیست که هوش مصنوعی در خدمت انسان به تسریع تدقیق و افزایش بهینگی و راندمان جنبه‌های مختلف زندگیش کمک بکنه، بلکه این انسان هست که در خدمت هوش مصنوعی قرار میگیره، که این قسمت رو در بخش بعدی عرایضم بیشتر توضیح خواهم داد. و نهایتاً مسئله انعطاف پذیری. انعطاف پذیری به این معنا که اگر یک رخدادی الان ایجاد بشه که حکومت‌های غربی برای اینکه بخوان این رو کنترلش بکنن در فضای فیزیکال دچار مشکل باشن، خیلی نتونن باهاش منطبق بشن و زمانی از اینها تلف بکنه تا به وضعیت ایدئالشون برگردند، حالا این در متاورس بسیار انعطاف پذیرتره چنین کنترل هایی. اساسا بخشی از اون چیزی که مد نظرشون هست رخ نده که هرگز اونجا رخ نخواهد داد. اگر احیانا هم به هر دلیلی مواردی رخ بده، کاملا در اختیار خودشون هست این فضا و خیلی راحت میشه مانع شد، و اولا جلوگیری از این که توسعه پیدا کنه، دوم هم از این که دیگران هم به عنوان کاربران این فضا متوجهش بشن، این رو هم جلوش رو خواهند گرفت. پس در یک جمله این بخش رو هم جمع‌بندی کنم و وارد قسمت دوم عرایضم بشم. اگر شما یک کوهی رو در نظر بگیرید که از برف پوشانده شده و حالا این برف‌ها دارن آب میشن و از هر بخشی از این کوه داره یک رود مانند به سمت پایین میاد و همه این رودها اما در نهایت به کوه پایی و پایین دست که میرسن، در یک نقطه به یک برکه و آبگیر میریزن، شما این کوه رو در نظر بگیرید، کلیت دانش سایبرنتیک و فضای سایبری که ایجاد شده و تمام این رودهایی که داره از اون بالا میاد پایین به تدریج، همه اینها در واقع انواع نگاه‌های نظری فلسفی و حتی حوزه‌های فنی هستند که ایجاد شده و حالا همه اینها میان در یک فضایی به نام متاورس به هم میپیوندن و اون آبگیر پایین دست در واقع همون متاورس هست که داره از تمام آورده های دانش سایبرنتیک و فضای سایبر و هر آن چیزی که بهش مرتبط بوده در قریب به تقریبا میشه گفت 200 سال گذشته به این سو، از همه اینها با هم در یک فضای تجمیع شده استفاده میکنه. خب مزیت اصلی که اینجا وجود داره چه چیزی هست؟ مفهوم ویرچوالیزیشن یا همون واقعیت ناملموس به غایت خودش میرسه، به چیزی که تا الان بشر نهایتا میتونست تصورش کنه و هرگز بهش به این حد و کیفیت دست پیدا نکرده. لذا اون فضا فضاییست که ما اصلا درش ابعاد ملموس نداریم، یعنی به اصطلاح اکچوال اونجا هیچ معنایی نمیده و تماما همه چیز ناملموسه. و فضای متاورس یک به اصطلاح درختی هست که وقتی کاشته بشه هزاران میوه تمدنی میتونن ازش برداشت کنن. اما یک سری از مواردی که ما به ازای این ویرچوالیزیشن رخ میده، خب بالاخره اصل ویرچوالیزیشن در ابعادیش مناسب هست، قابل استفاده است. همین الان در کشور خود ما خیلی از موارد حتی در حوزه‌های مختلف علمی و آموزشی، مثلا جاهایی که ما به عنوان فضای شبیه ساز یا سیمولیتور میشناسیم، خب اینا در واقع یک نوع ویرچوالیزیشن هستن. پس ما با اصلش هیچ مخالفتی نه تنها نداریم، بلکه بارها و بارها به کرات در حوزه‌های مختلف ازش استفاده شده، اما با یک شرط، اینکه ویرچوال در خدمت فضای فیزیکال انسان، همین فضایی که سنت الهی هست و همین فضا میخواد به جامعه مهدوی منتج بشه قرار بگیره و به اب گسترده شدن و تعمیق کیفیت این فضا کمک بکنه. اما ویرچوالیزیشنی که در متاورس مد نظر هست جایگزین فضای فیزیکال عینی و اکچوال خواهد شد و این رو کلن از بین خواهد برد. به تعبیری فقط انسان برای سه حوزه از متاورس خارج میشه که یقینا اگر برای این ستام راهکاری پیدا بکنن این رو هم کنار خواهند گذاشت: یک، مسئله استراحت، دو، مسئله خوردن و آشامیدن، و سوم، مسئله استحمام و قضای حاجت. اگر به غیر از این ستا چیز دیگری وجود داشته باشه در ابعاد زندگی، تمام اینها رو در فضای متاورس درگیر کردند. خب در افرادی که سالهای گذشته به عنوان فلاسفه و نظریه پردازان حوزه سایبرنتیک نسبت به موضوع متاورس و کلن تمام دیجیتال شدن همه ابعاد زندگی، همون فول ویرچوالیزیشن زندگی، ورود کردن و در این خصوص مطالب جدی کار کردن و در آثارشون بیان شده اینها، خب افراد زیادی هستند که مورد رجوع باشند و بخوایم مبانیشون رو بررسی کنیم و نظراتشون مورد مطالعه و بازخوانی قرار بگیره. با همه اینکه نگاه لیبرال دارند، اما مطالب بسیار جدی رو بیان کردن که بخشی از اینها حتی با نگاه ما که جهانبینی توحیدی داریم کاملا قابل پذیرش هست. من به عنوان مثال صرفا به یکی از این افراد امروز اشاره میکنم و بخشی از مطالب این فرد رو بیان میکنم که برای یک مصداق و مطالعه موردی ببینید در خود غرب مفهوم متاورس و زندگی تمام ویرچوال چجور نگاه شده و آیا این فضایی که ما اینجا در رسانه ها داریم متاسفانه شکل میدیم که این کاملا مثبته و هر کسی نسبت بهش نقدی داشته باشه از جنبه‌های مختلف علمی و تمدنیش، اون فرد به گونه ای زده تکنولوژی خطاب میشه، آیا در خود غربی که داره این رو ایجاد میکنه به این صورت هست یا نه اونجا نگاه‌های انتقادی جدی به این قضیه وجود داره؟ من یک فرد رو معرفی میکنم و توضیح میدم که چرا از بین همه افراد این فرد رو انتخاب کردم. فردی هستند که در آمریکا در دانشگاه برکلی تدریس می‌کردند با نام پروفسور هیوبرت درایفوس، یکی از فلاسفه حوزه سایبرنتیک هستند. این فرد در همین چند سال اخیر فوت کرد و در نتیجه یکی از نقاط مزیت در نگاهش اینه که تکنولوژی‌های روز رو دیده و درک کرده و در خصوص اونها نظر داده و اختلاف زیادی مثلا نوربرت وینر نداره از فضای امروزی به لحاظ عملیاتی شدن تکنولوژی‌ها عرض می‌کنه. و بعدم خب اصلا این فرد خودش در آمریکاست، در کشور سیلیکون ولی قرار داده که دیگه به عنوان مغز متفکر و پیشبرنده حوزه فنی سایبر در جهان شناخته میشه. خودش استاد دانشگاه در جایگاه پروفسوری داشته این مطالب رو تدریس میکرده و دیگه میشه گفت تمام قد ابعاد مختلف رو دیده. و البته این فرد بیشتر با روی کرده اجتماعی و تمدنی به این حوزه میپرداخته نه از جنبه فنی. آثار زیادی آقای درایفوس داره. یکی از مهمترین آثارش که سالها پیش چاپ شده با عنوان On the Internet، در زبان فارسی با عنوان درباره اینترنت ترجمه شده. این کتاب تقریبا حدودا 15 سال پیش بوده ویرایش دومش فکر میکنم و خود این ویرایشی که امروز من بخشایش رو خدمت شما عرض خواهم کرد، چاپ اولش مال سال 1389 هست، ویراست دوم فارسیش در کشور ما 89 چاپ شده. یعنی مد نظر داشته باشید که مطالبی که عرض میکنم که ما تصور میکنیم این مطالب جدید و مال چند ماه پیشه، تازه 12 سال پیش در ویرایش دوم به فارسی تو ایران منتشر شده. حالا ویرایش اول نسخه اصلی انگلیسیش حداقل باید قدمتی حدوداً 17 18 ساله داشته باشه. پس همون که در ابتدا عرض کردم این موضوع اصلاً جدید نیست و مابعضای یک جو خبری حاصل از حرکت متاورس هست، از حرکت شرکت فیسبوک تغییر نام به متا دوباره سرباز کرده. یکی از مستنداتش همین هست که این مطالب حداقل 17 18 سال پیش در آمریکا مورد نقد قرار گرفته. خب چندین مسئله رو ما در نسبت به موضوع متاورس باید بررسی کنیم که من از اینها 4-5 تاش رو با اولویت گرفتم و بازخوانی میکنم مطالب رو. اول از همه مسئله خود انسانه. یک ادعا در بحث متاورس و سایر حوزه تکنولوژی فضای سایبر و کلا هوش مصنوعی این هست که ما اساسا داریم از این فضا برای تقویت انسان استفاده میکنیم. قطعا ما هم تا جنبه های از این ادعا رو قبول داریم، اما اگر نقطه تعادلی تعریف کنیم که این نقطه تعادل شاخصه هایی داره که از فرصت بحث امروز خارج هست بخوام بپردازم به این شاخصه های کیفی، شاخصه هایی که اگر رعایت بشه تا اون حدود ما هم کاملا نه تنها هوشمندسازی رو قبول داریم بلکه همین الان داریم اینها رو انجام میدیم در دانشگاه تهران، اما اگر از این شاخصه ها عبور بکنه به نقض غرض منتج میشه و اون کیفیت مد نظر تقویت انسان رو دقیقاً به نحو معکوس مورد اثر قرار میده و باعث تضعیف انسان میشه. در این حوزه آقای درایفوس در همین کتاب درباره اینترنتی که من بخشی ازش رو خدمتتون عرض خواهم کرد نکات جدی دارن. میان به این پدیده که انسان یک موجودی هست که ذاتش کاملا اجتماعی هست، پس در نتیجه قوام انسان به پیوندهای اجتماعی هست که با دیگران داره برقرار میکنه اشاره میکنند و بعد اینجا دقیقا روی همون مسئله تفردی که عرض کردم حاکمیت غریب دنبالش هستن دست میگذارن و یک جمله مهم می رو میگن. اشاره میکنن که استفاده بیشتر از اینترنت همراه با کاهش برقراری ارتباط با اعضای خانواده، کم شدن گستره حضور اجتماعی و افزایش نومیدی و انزوای آنها همراه بوده. این رو دارن حالا طبق پاورقی که آورده استناد میدن به یک مطالعه روانشناسانه و جامعه شناسانه که در خود آمریکا انجام شده روی مطالعات موردیشون که افراد مختلفی بودن. پس در واقع یک بحث اینجاست که انسان از نظر ابعاد روحی و روانیش تضعیف میشه و به سمت ناامیدی سوق پیدا میکنه. در ادامه همین یک بحثی رو مطرح میکنند و این جمله رو میارن. میگه من فیلسوف قصد ندارم به تحریم بعضی کاربردهای خاص اینترنت و ستایش بعضی دیگر بپردازم. سوال من نظری تر است. چند تا سوال میپرسه. یک، چه خواهد شد اگر اینترنت در زندگی ما نقش اصلی را ایفا کند؟ یعنی دقیقاً به جنبه‌های اجتماعی و تمدنی میپردازم. دو، چه خواهد شد اگر همان گونه که جوزف نای استاد مدرسه دولتی کندی دانشگاه هاروارد میگوید اینترنت فرهنگ ناگزیر جایگزین شود؟ یعنی بیاد همه ابعاد رو در حوزه اجتماعی فرهنگی اینترنت به عنوان یک بستر در بر بگیره که خب از جمله متاورس هم بر همین بستر فعالیت میکنه. سه، ما که بخش اعظم زندگی خود را در فضای سایبر سر میکنیم فرا بشر خواهیم شد یا فرو بشر؟ و این یک مسئله بسیار جدی در نگاه آقای درایفوس که باید بهش بپردازیم. البته ما باید با مبانی خودمون به این بپردازیم، همون مسئله تضعیف انسان. این که یک دورنمایی رو میان مطرح میکنن که انسان تقویت میشه. درایفوس با نگاه نظری و فلسفی مطرح میکنه که وقتی تمام اینها میاد انسان رو وابسته میکنه به خودش، اینجا انسان واقعا داره تقویت میشه یا نه داره به یک انسانی تبدیل میشه که نسبت به قوای ذاتی و بالفعل خود و بالقوه خودش فعلیتش داره کمتر میشه و به اصطلاح عنوان فرو بشر رو برای این انسان داره مطرح میکنه. ما اینجا نکته مهمی رو که میاریم اشاره میکنیم بهش اینه که اولا این فقط در نگاه افراد سایبریسیان مثل آقای درایفوس نیست. برای مثال در سال 2010 آقای ریچارد واتسون که یکی از مهمترین آینده شناس ها یا به تعبیر خودشون فیوچرولوژیست های آمریکایی هست و مؤسسه ناانکس رو داره، نقشه آینده 2050 میلادی رو وقتی منتشر میکنه یکی از 13 اثرگذارترین نقاطی که در آینده بشر میبینه تا سال 2050 دقیقاً مفهوم ایندیویژوالیسم و تفرد هست که عمده مسائل بشری در سال 2050 از این تفرد نشأت گرفته و اونجا برای این قضیه ابراز نگرانی میکنه ریچارد واتسون. حالا ما با نگاه خودمون که هویت ایرانی اسلامی رو داریم میبینیم در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره، به گونه‌ای که بخشی از نگاه تمدنی ما ریشه داره در هویت ملیمون و بخش جدی اون ریشه داره در عقاید دینیمون منتج از نگاه اسلام اثناعشری و این گونه هویت ایرانی اسلامی ما شکل گرفته، وقتی به این مطالب میپردازیم باید ببینیم که ما با چه چیزی مواجه هستیم و این چه آثار تمدنی بر حوزه امت سازی مد نظر ما به اون گونه‌ای که به سمت مهدویت داره سوق پیدا میکنه خواهد داشت. مسئله دوم که خیلی جدی و همین الان در کشور ما هم خیلی داره به این پرداخته میشه و خب دیگه در این دو سال تعطیلی که بابت کرونا بود به عنوان یک اشتباهی که اخیراً وزیر آموزش پرورش هم صراحتاً همین جمله رو بیان کردن، گفتن تعطیلی آموزش در این دو سال یک اشتباه بزرگ بود، چیزی که از ابتدا بیان کرده بودیم، چون مسئله آموزش عمیق فرهنگی و جامعه سازان است و هر خللی در اون سالهای سال اثر منفی خودش رو بر جای خواهد گذاشت. این مسئله الان مطرحه که اگر شرایط مشابهی مثل کرونا شکل بگیره و این بار بخوایم تعطیل بکنیم آموزش رو و به اون سمت سوق بدیم، حالا دیگه اگر متاورس باشه جنبه‌های ویرچوال بودن این آموزش غیر حضوری تقویت میشه و این مشکلات پیش نمیاد. همینجا ما به این قضیه پاسخ میدیم و نگاه آی درایفوس را مطرح میکنیم، نکات کلیدی که هیچ ارتباطی با این نداره که شما از کدام تکنولوژی استفاده میکنید، بلکه نسبت به ذات ویرچوال شدن آموزش این نکات ناظر هستند و دارن مطرح میشن. درایفوس در خصوص این قضیه چند تا نکته جدی داره، من اهمشون رو عرض میکنم. یک جا در حوزه یادگیری از طریق روش های ویرچوال یا به اصطلاح همون آموزش آنلاین اشاره میکنن که یادگیری فرایندی عمیقا اجتماعی است که به زمان و تماس رو در رو نیاز داره. به این معناست که استاد و دانشجویان باید تعامل داشته باشن، یعنی مشخصا روی یک چیزی دست میذارن که ما در نگاه دینی خودمون به عنوان مسئله حضور میشناسیمش. اینکه بارها گفته شده مخصوصا در حوزه‌ای که اساتید اخلاق بهش میپردازن، مسئله حضور و نفس استاد، اینکه اصلا مجاورت در کنار استادی که خودش مسیر خودسازی و تهذیب نفس رو طی کرده، این خودش آثار داره بر شاگرد در این مسیر و صرف اینکه یک دانشی بیان بشه به صورت نظری و بخواد کسب بشه فقط این نیست، همراهی با این استاد خودش یک اثر معنوی جدی داره. به طریق دیگه دقیقا همین رو آقای درایفوس به عنوان یک انسان آمریکایی داره مطرح میکنه. در ادامه همین بحث اشاره میکنن که شاگردی کردن حتی وقتی موضوع یادگیری کاملا نظری هست هم باز ضروری است. پس در واقع میاد از دو جنبه بحث میکنه، یک آموزش هایی که اصلا مهارتی و فنی هستن که باید حضوری باشن و هیچ گزیر برای این قضیه وجود نداره، و دوم اینکه حتی حوزه نظری هم برای اینکه اون آموزش به صورت کامل بتونه انتقال پیدا بکنه هم باز نیازمند بحث حضوری بودن هست. اشاره میکنن بر اساس همین نگاه که شاگرد از راه دور هرگز به درجه استادی نخواهد رسید. پس یعنی شاگردی کردن نیاز به اون ارتباط مداوم داره و باید از استاد سبک استادی به صورت کاملا عینی و حضوری درک بشه تا ما بتونیم فرایند استاد سازی رو از شاگردان امروزی داشته باشیم. این نکته از این جنبه مهمه که اگر افرادی امروز تمحض دارن در حوزه های مختلفی، ولو اینکه کاملا غنی باشن در زمینه خودشون، خوب هم بتونن آموزش بدن، اگر شاگردانشون غیر حضوری بخوان از اینها آموزش بگیرن، ما فردا خلأ چنین افرادی رو خواهیم داشت، چون شاگردان نمیتونن به این درجه از کیفیت نائل بشن. مسئله مهمی که حالا اینجا چرا حضور مهمه، جالبه که این علتی که ایشون اینجا مطرح میکنن کاملا مادیگرا و ماتریالیستی، اما در این حال کاملا درسته. یعنی این همه ادله ما با جهان بینی توحیدی نیست، ولی یک بخشی از ادله ما میتونه باشه. اشاره میکنن سبک فرهنگی مانند درک واقعی بشری ما آنقدر وابسته به بدنمان است که نمیتوان آن را با یک نظریه توضیح داد. سبک فرهنگی بی صدا از انسانی به انسان دیگر میرسد و همین سبک فرهنگی است که ما را بشر میکند و زمینه را برای آموزش های دیگر فراهم میسازد. فقط با شاگردی نزد والدین و معلمان است به صورت حضوری، که میتوان آنچه را که ارسطو خود عملی مینامد کسب کرد، توانایی انجام دادن کار مناسب در زمان مناسب و به بهترین نحو را از استاد آموخت. اگر می توانستیم بدنهایمان را رها کنیم و در فضای سایبر زندگی کنیم، پرورش بچه و انتقال سبک فرهنگی غیر ممکن می شد. این دیگه به عنوان نگاه یک فردی که مادیگراست و داره به این جنبه های معنوی که در آموزش حضوری بستر ساز هستن، حتی اگر صراحتا مورد اشاره قرار نگیرن، کاملا جدی صحه میذاره. و نهایتا این که اشاره میکنن فقط بشر واقعی که درگیر و احساسی است میتواند ماهر و متخصص شود، به این معنا که به هیچ عنوان نمیشه در حوزه آموزش این رو برتافت که آموزش کاملا بخواد غیر حضوری بشه. حالا ولو اینکه مثل فضای متاورس بریم براش در نظر بگیریم انواع سنسورها، حسگرهای انتقال حس و مواردی از این دست رو بخوایم روی سمت کاربر قرار بدیم، چون این به هیچ عنوان جایگزین حضور در فضا نخواهد شد. مورد بعدی که بسیار مهم هست مسئله تعهد اجتماعیه. جامعه سازی یک بخش جدیش به مسئولیت پذیری در قبال سایرین هست، در قبال نقشی که پذیرفتیم در جامعه. حالا این رو شما میخواید از سطح خانواده در نظر بگیرید، هر فردی در نقش پدری، مادری، فرزندی خودش، تا فراتر بشه در هر محیطی که قرار بگیره نقشی که داره و با بازای اون نقش مسئولیتی داره و تعهدی رو ایجاد میکنه. ما خوب این رو درک میکنیم از نقصانهایی که در کشور میبینیم یا از اون سمت مزایایی رو که میبینیم. هر جا نقطه پیشرفتی داشتیم حاصل یک تعهد بوده به مبانی دینی و انقلابیمون، و هر جای اگر خلل‌هایی بوده که حتی باعث نارضایتی عمومی هم شده، وقتی بررسی کردیم دقیقاً نقاطی بوده که به تعبیر ولی امر مسلمین ما از اون تعهد انقلابیگریمون فاصله گرفتیم. حالا همین مسئله رو به نگاه دیگه آقای درایفوس میان بررسی میکنن، اشاره میکنن که معنا در زندگی نیاز به تعهد واقعی داره، یعنی تا این تعهد واقعی شکل نگیره ما معنا رو نخواهیم داشت. تعهد واقعی هم مستلزم روبرو شدن با مسئولیت‌های واقعی است. فضایی که گمنامی ایجاد می‌کنه، یعنی دقیقاً فضای سایبر، و ما به ازاش امنیت تعهد ویرچوال حاصل میشه. یعنی اینکه فرد چون فکر می‌کنه گمنامه، پس در نتیجه ما به ازاش دیگه اون تعهدات رو نداره، و اگر این تعهدات درونی نباشه و فطری و از اعتقادات بر نیامده باشه و به زور به اصطلاح سیستم پلیسی که در جوامع غربی رواج داره شکل گرفته باشه، وقتی اون برداشته میشه اتفاقی که خواهد افتاد اینی که پس اون تعهد هم از بین خواهد رفت. پس زندگی بدون معنا اینجا شکل میگیره. خود مسئله متاورس در این کتاب با همین عنوان شکل بهش اشاره شده. یکی از منابعی که نشون میده این عنوان متاورس حداقل 17-18 سال هست که کاربرد داره، شناخته شده و بهش پرداخته شده. در صفحه 110 این کتاب آقای درایفوس ذیل تیتری تحت عنوان ساختن یک دنیا و این قضیه اشاره کرده، اشاره میکنه که اگر بخوایم یک دنیای دیجیتال داشته باشیم، این یک چالشه که امروز هم مطرحه. امروزی که مطرح میکنه همون حدود 17-18 سال پیشه. اشاره میکنه که اولین بار در یک کتاب پرفروش به اسم تصادف در برف که نیل استفانسون این کتاب رو نوشته، به صورت پیشگویانه میاد به فضایی به عنوان یک دنیای کامل اشاره میکنه که اسمش رو میذاره فرا دنیا. همین دقیقا عنوان متاورس مطرح شده در این کتاب، و اونجا توضیح میده که این برخلاف اینکه تصور میکنید یک آرمان شهر یا همون که بنده عرض کردم یک اوتوپیاست، استفانسون در کتابش در بیان ضد آرمان شهری در آینده ایده یک دنیای مجازی را مطرح می کند و این دنیای مجازی را فرا دنیا، همون متاورس، می نامد و این دنیا هنوز در زندگی دوم به کار می رود. پس از همون ابتدا شرایط توصیف شده برای جایی مثل متاورس رو خود غربی ها از یک رمان نویسی مثل استفانسون تا یک فیلسوفی مثل درایفوس به عنوان اتفاقا ضد اوتوپیا در نظر گرفتن. پس چرا بنده عرض کردم اوتوپیا؟ اوتوپیای حکام امروز غرب، کسانی که از همین فضای سایبر ما قبل متاورس هم برای کنترل بر انسان استفاده میکنن، نه برای کمک به زندگی انسان. پس در نگاه خود غرب هم بسیار مخالف داره. و نهایتا مسئله وابستگی به عنوان قسمت آخر عرائزم خدمتون عرض کنم، یک مثال برای تقریب ذهن میارم و بعد بر اساس این نتیجه میگیرم. آیا انسان امروز در مدل جامعه ما اگر برای مدتی ولو برای چند ساعت قطع امکانات حیاتی مثل آب، برق، گاز و سایر پدیده‌هایی که ازش داره استفاده می‌کنه رو داشته باشه، خودش بلده که بخواد اینها رو به صورت مستقل به دست بیاره؟ پاسخ عموم افراد خیره. یعنی ما اگر از طریق آب لوله‌کشی نتونیم به آب برسیم و طبیعتاً از امکانات عمومی مثلا بخوایم بریم خرید بکنیم و غیره که تمام اینها عرضه شده و ما داریم میریم دریافتش می‌کنیم، اگر اینها نباشه ما نمیدونیم واقعا چجور باید از طبیعت به آب دست پیدا کنیم. در حالی که تا همین حدود 30-40 سال پیش، نه خیلی عقبتر، نسل قبل از ما، پدران و مادران ما، پدر بزرگ مادر بزرگ های ما این رو بلد بودن و اساسا از این جنبه ها مستقل بودن. حالا متاورس شرایطی رو ایجاد میکنه که خیلی از چیزهایی که امروز ما بلد هستیم و برامون کاملا روزمره و روتین هست، اصلا بهش فکر نمیکنیم که اینها سخت باشه. اگر سالهایی رو در نظر بگیرید که الان متاورس شکل گرفته، سالها گذشته و یک نسلی در متاورس رشد کرده و داره زندگی میکنه، قطع متاورس باعث میشه که اونها دچار مشکلات جدی بشن. خیلی مهمه که بدانید متاورس مسئلهش اصلا تفنن نیست. شما امروز ممکنه حساب داشته باشید در پیام رسان ها، چه داخلی ها چه خارجی ها، تا وقتی تعامل میکنید که دارید. اگر تعامل نکردید رهاش کنید، مثلا فرض کنید جایی مثل توییتر رو شما یک هفته، ده روز، یک ماه سر نزنید، هیچ اتفاقی برای جنبه های زندگی شما رخ نخواهد داد از حیث حیاتی. نهایتا اینکه اون حساب بعد از یک مدتی غیر فعال و بعدم حذف میشه و این هیچ اثری بر شما نمیگذاره. اما متاورس اینطوری نیست. متاورس بدون حضور ما داره توسط هوش مصنوعی پیش میره و اگر ما اونجا نباشیم زندگی ما دچار مشکل میشه. چرا؟ وقتی همه فرایندها به جز اون سه گزینه‌ای که عرض کردم وارد اون فضا میشه، پس مثلا جنبه‌های آموزش هم در اون فضاست. یعنی شما برای آموزش به همین میزانی که امروز برای یک دانش آموز مدرسه و برای یک دانشجو دانشگاه حیاتیه، به همین میزانی که یک دانش آموز در فرایند کنکور استرس داره، گاهی افراد از شدت این استرس دچار مشکلات ممکنه حتی مثلا روانی یا جسمی بشن، همین فضا دقیقاً در اون فضای متاورس داره شکل میگیره. منتها با این تفاوت که ابتدا در نسل یکش از طریق وی آر مثلا شما وارد کنکور میشید و بعد هم از طریق چیپی که دارید در اون فضا کنکور میدید. همه چیز اونجاست و جنبه های فیزیکال انسان کاملا به سمت تعطیلی گرایش پیدا میکنه. البته من حق میدم اگر مخاطب الان نتونه این رو درک بکنه و تصور کنه که خب این خیلی یک نگاه مثلا شاید مبتنی بر خیال باشه، ولی این واقعیت کاملا ترسیم شده است و دارن به سمتش گام به گام پیش میرن. به همون صورت که اگر 15 سال پیش میگفتیم یک انسان هر جا باشه تماسش از همون نقطه از طریق تلفن همراه شکل میگیره، همه چیش اونجاست، دسترسی آنلاینش اونجاست و زمانی میاد که کلا کامپیوتر کاملا ممکنه حذف بشه از زندگی و خیلی‌ها میگفتن مگر میشه. و امروز اگر کسی بهش بگید شماره موبایلت رو بده و بگه موبایل ندارم، یک جوری بهش نگاه میکنیم انگار که از تمدن عقب مانده. همین وضعیت برای حدود 10 سال آینده با متاورس در نظر گرفته شده. ما اینجا مسئله وابستگی رو به اون یک اصل استراتژیک میبینیم، اینکه مردم باید همیشه طبق قواعد دینی ما ریشه در زمین داشته باشن نه در حاکمیت، به این معنا که باید مردم در تأمین مایحتاج مستقل اما از جنبه های عقیدتی گره خورده با حاکمیت باشن. اینه که حاکمیت رو اتفاقا تقویت میکنه و ما به ازاش برگشتش به خود مردم، مردم رو هم تقویت میکنه. اگر مردمی به حاکمیت وابسته شدند پس در نتیجه ضعیف میشن، پس در نتیجه حاکمیت هر آن چیزی رو که اراده بکنه مردم چون توان مقابله ندارن خود به خود در اختیار قرار میگیرن. این رسما یک مدل استعمار و استثمار انسان هاست و این چیزی که همیشه نگاه ما ازش پرهیز داشته. پس وارد کردن متاورس به جامعه دینی این جنبه ها رو خواهد داشت. این رو هم باید مسئولین در کشور ما مد نظر قرار بدن، هم مردم ما. و نهایتا دو نکته پایانی از جنبه اشارات مهم. یک، اینکه ما در سالهای گذشته مجموعه اسناد BC رو بررسی کردیم، SDGs یا همون اسناد توسعه پایدار BC. خب 17 تا هدف رو داره پیگیری میکنه تا سال 2020 2030 میلادی. نکته مهم این که ما فقط محور چهارم رو در ایران خیلی مطرح کردیم، بحث آموزش که تا ولی امر مسلمین هم نسبت بهش چند سال گذشته موضع صریح اتخاذ کردند و کاملا مردوده. اما این فقط یکی از 17 تا گزار است. 16 گزاره جدی دیگه هم داره که وقتی اینها رو مطالعه میکردیم و بررسی میکردیم چگونه میخواهند همه اینها از جمله اون قسمت آموزشش با هم محقق بشن، این رو تحقیقا عرض میکنم که خودش جای بررسی و توجه جدی داره، مخصوصا از سمت مسئولین کشور. فضای متاورس فضایی است که تمام 17 هدف BC رو کامل میتونه پیاده بکنه و هر آن چیزی که در حوزه فیزیکال نتونستن بهش برسن اونجا بهش خواهن رسید. این یک. دو، مسئله آمار. امروز میبینیم که مسئولین میگن که مثلا صندوق بین‌المللی پول یا همون IMF اشاره کرده که تا حدود 3-4 سال آینده چند میلیارد نفر از افراد میان در فضای متاورس کل فضای زندگی و کسب و کارشون رو تعریف میکنن. ما تجربه این آمارها رو سالهای گذشته در موضوعات دیگری داشتیم. اون چیزی که میخوان رخ بده، اما میدونن که جهان در طی روند عادی خودش به اون سمت نمیره، میان اینو در قالب آمار بیان میکنن. اثرش بر مخاطب چیه؟ اون مخاطب ممکنه یک مسئول سطح کلان مثلا در کشور ما یا کشورهای دیگه باشه، نه یک فرد عادی صرفا. تصور یهو اینجا بر این میشه که جهان داره میره به اون سمت، نکنه ما عقب بمونیم و نکنه یک اتفاقاتی بیفته، پس ما شروع میکنیم زیر ساخت سازی و دقیقاً رفتن به اون سمت و دقیقاً آماری که اون در واقع داده سازی کرده، نه اینکه بره واقعا داده جمع کنه از روش های مرسوم و صحیح علمی دانش آمار، با آمار پردازی های غلط مطلوبات کمی و کیفی خودشون رو دارن القا میکنن به گونه که کاملا نرم و ما متوجه نمیشیم که این کاملا جهتدار و هدفمنده. این مطالب بیان میشه، ما بریم به اون سمت و دقیقا ما میشیم جز یکی از همون بخش هایی که کمک کرده این آمار محقق بشه و جمعیت خودمون رو آوردیم به عنوان جزی از اون چند میلیارد نفر در این فضا تا اون افقی که مد نظر بوده. خواهش جدی میکنم مخصوصا از مسئولین، مخصوصا از کارشناسان در دستگاه های مختلف که بخش در هر حوزه‌ای، مخصوصا حوزه‌ای که داره امروز به متاورس میپردازه، به آمار رجوع میکنند، اول از متخصصین این حوزه که برآورد واقعی و مستقل از صحنه و از آینده موضوع دارن مشورت بگیرن در صحت سنجی آمار و اون آمار رو یه وقتی مد نظر تصمیمات کلان کشور مخصوصا در آینده شناسی و تحریزی برنامه‌های آتی در دستگاه مختلف قرار ندن. انشاءالله که تمدن مد نظر ما که تمدن مهدوی هست با قوت هرچه بیشتر در حوزه ملی و فراملی به پیش بره و اون چیزی که مشخصا غرب در این حوزه بررسی کرده برای کنترل انسان و برای دور ساختنش از ابعاد معنوی شکل نگیره، که من عرض میکنم با مشکلات جدی که متاورس داره از جنبه‌های مختلف احتمال شکل‌گیریش اتفاقا بسیار ضعیفه و این فعلا بیشتر در یک ادعاست. انشاءالله و سلام.